بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از دلیل‌های کسانی که می‌گویند خبر واحد حجت نیست، یکی از دلیلشون روایات، استدلال کردن بعضی ها به سنت بر عدم حجیت خبر واحد. قبل از اینکه شروع کنیم اینو عرض کنم که مرحوم خواجه نصیر در کتاب نقد المحصل، تو اونجا خواجه نصیر وقتی که میخواد بحث تقیه و بحث بداء، این دو تا بحث رو میخواد مطرح کنه، اونجا ایشون میگوید که خبر واحد حجت نیست. خواجه نصیر الدین طوسی بعد روایات یا میاره درباره تقیه و درباره بداء، میگه این روایات خبر واحدن، خبر واحدن اعتبار نداره. علامه مجلسی رضوان الله علیه توی کتاب مرآت العقول میفرماید که خواجه نصیر به روایات اشراف نداشته، به این خاطر این حرف رو زده. اگر کسی روایات رو اشراف داشته باشه نمیاد بگه که از روایات میفهمیم که خبر واحد حجت نیست، این حرف رو نمیزنه. کسی حرف رو میزنه که روایات رو خیلی سر و کار نداشته باشه. این حالا پرانتز بود. برای توی کفای آقای آخون فرموده که روایات تقیه که خودش بحثایه عملی هم داره دیگه، همش که اعتقادی نیست. یا مسئله بدعا رو که گفته مرادش بحث دعاست، این میشه عملی. خب آقای آخون فرموده که روایاتی داریم که به این روایات استناد کردن بر عدم حجیت خبر واحد. بعد هم میفرماید این روایات بر چند طایفه اند، بر چند بخشه، چند دسته است. یه روایاتی میفرماید که هر روایتی را که یقین ندارید قول ماست، اعتبار ندارد. هر روایتی که یقین ندارید، خبر واحد ما یقین نداریم دیگه، این یک. دوم یه روایاتی می‌فرماید هر چیزی که خلاف قرآن است اعتبار ندارد. سوم یه روایاتی که می‌فرماید هر چیزی که یک شاهد یا دو تا شاهد از قرآن ندارد اعتبار نداره. چهارم اینه که یه روایاتی میفرماید هر چیزی که موافق قرآن نباشد نپذیرید. روایات ما اون روایاتی هم که موافق قرآن باشد. بعد آقای آخون میفرماید که خب این روشنه که با خبر واحد بخوایم اثبات کنیم که خبر واحد حجت نیست، این که خب روشنه، این که دورسو ما یلزم من وجوده عدمو، اگه من بگم که با این روایت ثابت بشه که خبر واحد حجت نیست، خب خود اون روایت هم حجت نیست دیگه. یعنی یلزم من وجوده عدمو، خود اون دلیل هم خبر واحده. بعد آقای آخون میفرماید بله اگر کسی بگه که این روایات متواترند اون موقع اشکالی نداره، اگر کسی بگه این روایات متواترند و تواترشون رو آقای آخون میفرماید، اول میفرماید بگیم که تواتر، اما تواتر اجمالی، با روایات متواتر که یقین آوره اثبات میکنیم که خبر واحد حجت نیست. اینجور استدلال خب درسته دیگه. بعد و حالا با یه راه حل دیگه بگیم که حالا بعد عرض میکنم. حالا فعلا همینجا را آیا این روایات متواتره یا نه و چه نوع تواتری، حالا اینو میخوام توضیح بدم. بین تواتر بر سه قسمه، یکی تواتر لفظی، یکی معنوی، یکی هم تواتر اجمالی. چیزی که مثلا حالا تو ذهن مرحوم آقای آخوند و علمای دیگه بوده، معمولا اینجوری میگویند، میگن اگر یک لفظی متواتر بود، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده انا مدینه العلم و علیون بابها، این لفظ اینقدر زیاد گفته شده که یقین آوره، اینقدر کسرت نقل داره که یقین آور، اینو میگن تواتر لفظی. توی معالم هم میگفت که روایات راجب شجاعت حضرت علی، یکی میگه در خیبر بلند کرد، یکی میگوید عمرو بن عبدود را کشت، یکی هم میگه تو فلان جنگ چه کرد، تک تک اینا خبر واحده، اما یک دلالت التزامیه داره و اونم شجاعت حضرت علی علیه السلام. اینو میگیم تواتر معنوی. تواتر اجمالی هم اینه ها، مثلا آدم یک کتاب فرسان حدیثی رو بگیره دستش، بگه این کتاب پر از حدیث، همش که دروغ نیست، به هر حال یقین داریم بعضی از روایات این کتاب درسته، اینو میگن تواتر چی؟ اجمالی. تواتر اجمالی یعنی یک روایاتی داریم که لفظشون مختلف، معناشونم مختلف، ولی یقین داریم که بعضی اینا درسته. مثلا فرض کنید یه در 20 روایت اینجوری، یه روایت میگه که زید وایساده، یه روایت دیگه میگه زید یه روزم نشست، یه روایت هم میگه که زید یه روز راه رفت، یه روایت هم میگه که زید یه روز حمام رفت، یه روایت هم میگه زید یه روز مرد. این روایات که قدر مشترک نداره، درسته حالا همش درباره زیده، ولی قدر مشترک نداره دیگه. خب نه حالا اون کانه میگه این جور روایات که لفظاً مختلفن، معناشون هم مختلفه، دلالت التزامیشون هم مختلفه، اما همش که دروغ نیست، آخه یکی دوتاش درسته، این رو میگوین تواتر اجمالی. وقت تو تواتر اجمالی وقتی روایات مختلفه ها، باید اخص و مضمونن را بگیریم، یعنی یه مضمونی که با همشون جدا بیاد، اینو میگن تواتر اجمالی، که وقت حالا تو این بحث خودمون اخص و مضمونن را بعدن خواهیم گفت که چی میشه. خواهیم این دید تواتر که یعنی چیزی که کثرت نقل باعث می شود که آدم یقین کنه درسته، اما اینجا کثرت نقل رو لفظ نیست، روی معنا هم نیست، روی اینکه به هر حال می دونم یه حدیثی درسته، کدام حدیث من نمی دونم، اجمالیه. خب حالا همین حال می خوام بس کنم. ببینید تواتر لفظی این نیست که بگویید یک لفظ متواتر باشه، اینجور که کفایه و مثلا معالم و اینا میگن. تواتر لفظی اینه که یک معنا متواتر باشه. تواتر لفظی ها، مثلا شما همین القدیر علامه امینی، خب ایشون که رضوان الله علیه میخواد بگه که حدیث قدیر متواتره، تمام این 118 تو حدیثی که ایشون میاره که بگه حدیث قدیر متواتره، همش که اینجوری نیست که من کنتو مولا فهازا علیون مولا، یکیش اینجوریه یکیش هم اینطوریه، علیون ولی و کل مؤمنن بعدی، یا اینجور تعبیر رو بینید، این علاق غیر از اون من کنت و مولاه، ولی همون مطلب رو داره بیان میکنه. باشه خب نه، این لفظ من کنت و این که متواتر نیست، یا این که مثلا یک حدیث میگوید انا مدینه العلم و علیون بابوها، یه حدیث میگوید علیون بابو مدینه علمی، ولی اینا رو ما بهش میگیم چی؟ متواتره لفظی، با اینکه لفظش متحد نیست، معنا متحده. اون جایی که معنا متحده اینو باید بگیم تواتر لفظیه. مثلا فرض کنید تو بحث فقه همین حدیث لازره رو پسر علامه حلی فخرالمحققین فرموده این متواتره، در حالی که روایات لازره لفظشون که یکی نیست. یه روایت میگوید لازره را بلا زرار، یه روایت میگوید که لازره را بلا زرار فی الاسلام، یک روایت میگوید لازره را علی مسلمین. روایاتش متفاوته اما معنا واحده. پس اونجایی که معنا واحده اینو بهش میگوییم متواتر لفظی. اونجایی که لفظ مختلفه، معنا هم مختلفه ولی لازمه واحد داره، اینو میگیم متواتر معنوی. متواتر معنوی، لفظ مختلف، معنا هم مختلف اما یه قدر مشترک داره، اینم میشه متواتر معنوی. مثلا همون شجاعت امیرالمومنین سلام الله علیه، یکی میگه عمرو بن عبدالبد را کشت، یکی میگوید در خیبر را بلند کرد. لفظ مختلفه، معنا هم مختلفه، قدر مشترک یا لازمه واحد داره، اینو میگن که متواتر معنوی. متواتر اجمالی اینه که عرض کردم لفظ واحد نیست، معنا هم واحد نیست، قدر مشترک هم ندارند، قدر مشترک هم ندارند. اینو میگوید مثلا اگه کسی نذر کرده بود که من یه حدیثی که از دهان مبارک معصومین علیهم السلام صادر شده بخونم، یه نذر اینجوری کرده، بعد حالا این کتابو همش از اول تا آخر بخونه، به هر حال وقت یه حدیثی رو خونده دیگه، اینو میگن متواتر اجمالی. آره حالا اون گفتم بعدم میگم که خصو مضمونت چی میشه. خب در ما نحنو فی یک روایاتی داریم، یکی میگوید اونی رو که علم ندارید نپذیرید، ملاک علم و یقینه. یکی میگه اونی که مخالف قرآنه نپذیرید، یکی میگوید اونی که یک شاهد یا دو شاهد از قرآن ندارد نپذیرید، یکی هم میگه اونی که موافق قرآن نیست نپذیرید. این روایات یک قدر مشترک دارند، لفظشون مختلفه، معناشون هم مختلفه اما یک قدر مشترکی دارن. قدر مشترکشون اینه که یعنی میخواد بگوید که هر چیزی رو که یقین دارید کلام ماست بپذیرید، هر چیزی هم که یقین ندارید کلام ما نیست نپذیرید. اینو میخواد بگید و این میشه متواتر معنوی، این دیگه متواتر اجمالی نیست. پس این نکته اول که این که آقای آخوند فرمود بحث تواتر اجمالیه، نه این بحث تواتر معنویه. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که خب حالا این روایاتو چیکارشو کنیم؟ توی بهار الانوار جلد دو صفحه 150 به بعد این روایاتو فراوان نقل کرده، توی وسایل شیعه هم، توی بحث صفات قاضی اونجا این روایاتو آورده. خب روایات خیلی زیاده، حالا انشاءالله جلسه بعدی هم شاید یه چند تو این روایات رو بخونیم، ولی ببینید یه مطلب کلی حالا عرض میکنم که این خیلی به درد میخوره دا. این درسته که ما روایت فراوان داریم، میفرماید که هر حدیثی که میدانید قول ما از بپذیرید، هرچی که نمیدونید ردو الینا، به خودمون برگردونید. یا این که میفرماد هر حدیثی که موافق قرآنه بپذیرید، هرچی خلاف قرآنه نپذیرید. از اینجور روایات خیلی داریم ولی یه خلط مبحث بزرگی اینجا هست. متاسفانه الانم فراوان اینه که تو رشته علوم قرآن کار میکنند و بعضی هاشون یه اشتباه خیلی بزرگی رو مرتکب میشن. اتفاقا امام خمینی رضوان الله علیه یه نکته خیلی جالبی اینجا فرموده. منم همیشه توی این درسای علوم قرآن میگویم هر وقت میخواید حدیث جعلی مثال بزنید و حدیث دروغ، بگید مثل خیلی از روایاتی که تو بخاریه، خیلی از روایاتی که تو مسلم و احمد حنبله. روایت جعلی مثل خیلی از روایات، همه شون نه ولی مثل اینا. تو کتاب شیعه نیاد بگوید که مثل این حدیث جعلیه یا اون حدیث جعلیه. امام خمینی هم همینجا داره دا میگه که مخالفین این چیزا رو تو ذهن افراد انداختن. ولی ما تو شیعه باید بگیم این حدیث صحیحه، این حدیث ضعیفه. ولی جعلیه که میخواد مثال بزنیم مثل حدیثای بخاری جعلیه. این خیلی حرف عالمانه و خیلی حرف دقیقیه. تو ما نهنفی اینو عرض میخوام بکنم، ببینید ما دو تا بحث داریم. یه بحث بحث حجیت خبر واحده، یه بحث بحث باب تعادل و تراجی، باب تعارض. الان بحث ما اینه ها که خبر واحد حجت هست یا نه. توی تعادل و تراجی میگیم حدیثی که حجت هست اگر معارض داره باید چیکار کنیم؟ این روایاتی که الان آقای آخوند تو کفای اینجا آورده و علمای دیگه هم همه همینجا آورده، این روایات اصلا مربوط به اینجا نیست. این روایاتی که میگه هرچی خلاف قرآن ما نگفتیم، هرچی شاهد از قرآن نداره درست نیست، هر چیزی که موافق قرآن است کلام ماست، خلاف قرآن کلام ما نیست، اینا همه مال باب تعارضه. و بحث ما درباره باب حجیت خبر واحده. تو حجیت خبر واحد من نباید بگم که چه حدیثی موافق قرآنه چی خلاف قرآنه. تو باب حجیت خبر واحد باید بگیم که حدیث دلیل بر حجیت دارد یا ندارد. اگر دلیل بر حجیت داشت حتی خلاف ظاهر قرآن بود، حدیث رو باید بگیم حجته. حتی اگه خلافه، مثلا فرض کنید قرآن یه عامی رو فرموده، این حدیث خاص رو فرموده، یه حجته یه حجت نیست، خلاف ظاهر قرآن دیه. ولی اینکه حجت هست که بحثی نداره. نباید روایات باب تعادل و تراجیح رو توی بحث حجیت خبر بیاریم. اینجا اصلا ما نباید کار داشته باشیم که چی موافق قرآنه چی خلاف قرآنه. اینجا باید بگیم که خبر به ما هو خبر حجت هست یا نه. البته حالا به صورت موجب کلی هم نمیخواییم بگیم، هم به صورت موجب جزئی ها. تو باب تعادل و تراجی اونجا که رسیدیم میگیم که وقتی دو تا حدیث هر دو حجته و معارضن چه بکنیم؟ وقت میگیم هرچی خلاف قرآن بذار کنار، هرچی موافقه بپذیر. یعنی موافقت با قرآن از مرجحات هست، نه اینکه از بحث تعیین حجت از لا حجت. ولذا این روایت اصلا کلن این روایت میره کنارا کلن ها. خب
چون اگر حجت نبود اینکه امام
صاحب
اگر مخالف قرآن
بذار کنار، بله یعنی رو فرض مخالف الا فی نفس خبر حجت. خب باشه، خب اون به خاطر مانع، نه اون به خاطر مانعه، تعارض از مبانعه، یعنی مقتضی حجیت رو داره ولی یه مانع پیش اومده. یعنی لولت تعارض چی بود؟ خبر حجت بود. پس اینجور که الان توضیح دادم کلن این روایت رو باید بگذاریم کنارا، کنار، یعنی از این بحث خودمونا، این به درد باب تعادل تراجی میخوره. ولی چون حالا علما همه اینجا آوردند و اینجا بس که نتیجهش هم این همه صده ها کتاب و پایان نامه‌ای که تو این 10-20 سال تو حوزه نوشته شده و همش هم اشتباه بس کردن، حالا دیگه ما هم همین اشتباه رو مطرح میکنیم و بس خواهیم کرد. حالا جلسه آینده شروع میکنیم به این روایات، اگر بر فرض جاشون همینجا باشه، به اینکه جواب این روایات چیه. بسم الله.